سلام، خب امروز یک شنبه 22 فوریه 2026 هست.
سلام.
و ما میدونیم که تویی که داری به این کاوش عمیق گوش میدی همیشه دوست داری یه قدم از بقیه جلوتر باشی.
دقیقاً.
راستش ما الان تو نقطه ایستادیم که فقط شاید بشه گفت 2 سال با یکی از عجیبترین نقاط عطف تاریخ فناوری فاصله داریم.
یه نقطه عطف بزرگ.
آره، روی میز امروز ما یه گزارش کاملا اختصاصی و خیره کننده از تکین آنالیز قرار داره. عنوانش اینه: استراتژی استارگیت، دژ هوش مصنوعی هسته‌ای مایکروسافت.
اسمش هم مثل فیلمای علمی تخیلیه.
واقعا همینطوره. مأموریت ما توی این کاوش عمیق اینه که این تغییر پارادایم رو با هم درک کنیم. میخوایم ببینیم چطور هوش مصنوعی که همیشه فکر میکردیم یه مش کد نامرئیه،
یه مش کد توی فضای ابری،
آره، چطور داره به یه جنگ زیرساختی و فیزیکی خیلی خشن تبدیل میشه. جنگی که برای زنده موندن به انرژی هسته‌ای نیاز داره، اونم با بودجه‌هایی در حد تولید ناخالص داخلی یک کشور.
ببین، مهمترین چیزی که اینجا باید تو ذهن داشته باشیم اینه که مرز بین داستانای علمی تخیلی و واقعیت دیگه کاملا محو شده.
100%.
من وقتی داشتم این گزارش رو میخوندم، خب اولین چیزی که توجه ما جلب کرد این بود که ما دیگه درباره چند تا سرور قدرتمند توی اتاق خنک صحبت نمی کنیم.
نه دیگه، اون دوران گذشت.
دقیقاً. بحث سر مفاهیمیه که قرار معماری دنیای فیزیکی ما رو به کل تغییر بدن. پس خیالت راحت باشه، تو این دقایق پیش رو قرار پیچیده ترین مفاهیم این گزارش رو با هم کالبد شکافی کنیم.
خب پس بیایم موضوع رو باز کنیم. اولین چیزی که تو این گزارش مثل یه پتک میخوره تو سر آدم یه عدده. عدد 100 میلیارد دلار.
یه قمار بزرگ.
واقعا قمار بزرگیه. 100 میلیارد دلار روی پروژه‌ای به اسم استارگیت.
برای اینکه ابعاد این عدد برات ملموس بشه، باید بگم که بزرگترین دیتا سنترهای امروزی نهایتاً بین 1 تا 5 میلیارد دلار هزینه میبرن.
یعنی استارگیت 100 برابر عظیم‌تره. 100 برابر. تو گزارش تکین آنالیز اومده که این بودجه مختص فاز 5 توسعه زیرساخت‌های مایکروسافت و اوپن ای آی هست و هدفشون چیه؟
ساختن یه مغز مصنوعی یک پارچه.
آها، یه مکان فیزیکی که میزبان میلیون‌ها تراشه هوش مصنوعیه که قراره کنار هم کار کنن.
راستش مسئله اصلا فقط پول نیست. وقتی میگیم میلیون‌ها پردازنده گرافیکی قرار توی یه مکان جمع بشن، ما عملا با یه کابوس مهندسی روبرو هستیم.
یه کابوس تمامیار.
آره، چیدن اینا کنار هم مثل وصل کردن چند تا لپتاپ به هم نیست که. چالش اصلی تو 2 تا حوزه است. اول همون شبکه‌های داخلی فوق سری یا اینترکانکت‌ها و دوم سیستم‌های خنک کننده.
خب اتفاقا این همون بخشیه که توی گزارش خیلی روش مانور داده بودن، شبکه‌های داخلی. آخه چرا وصل کردن اینا به هم اینقدر کار سختیه؟
چون
مگه از همین کابلای فیبر نوری استفاده نمی‌کنن؟
نه، اصلا جوابگو نیست. ببین، بذار اینطوری برات تصویرسازی کنم. فرض کن یه ارکستر سمفونیک داری با 1 میلیون نوازنده خیلی ماهر.
خب
اگه این نوازنده ها نتونن صدای همدیگه رو در کسری از هزارم ثانیه بشنون، نتیجهش دیگه موسیقی نیست، یه سر و صدای کور کننده است.
آها، پس هماهنگی از بین میره.
دقیقاً. وقتی شما میلیون ها پردازنده داری، جابجا کردن داده ها با روش های سنتی غیر ممکنه. کوچکترین تأخیر یا همون لیتنسی کل سیستم رو فلج میکنه.
برای همین مایکروسافت داره معماری کابل کشی جدیدی طراحی میکنه.
بله، چیزی که تو هیچ صنعتی سابقه نداشته.
و خب بعد از اینکه این ارکستر 1 میلیون نفری شروع کرد به نواختن، قاعدتاً صحنه از شدت حرارت آتیش میگیره.
این دقیقاً همون چالش دومه. گرمای این میلیون ها تراشه به قدری وحشتناکه که خنک کننده های آبی رایج تو دیتا سنترها در برابرشون رسماً فلج میشن.
یعنی مثل یه کوره میشه.
ما داریم درباره تراکم حرارتی صحبت میکنیم که شبیه دمای سطح یه راکتور کار میکنه. استارگیت عملا نشون میده دوران کلاد بی‌دغدغه تموم شده.
پس در واقع ما از اون دنیایی که میگفتیم نرم افزارها دارن دنیا رو میبلعن خارج شدیم. الان دیگه فیزیک داره پادشاهی میکنه.
کاملا موافقم.
برنده سال 2028 کسیه که سنگین‌ترین زیرساخت فیزیکی رو بسازه.
این یه تغییر بنیادیه. دیگه محدودیت ما هوش برنامه نویسا نیست. محدودیت‌های علم فیزیک و ترمودینامیکه.
جای واقعا جالب داستان اینجاست که وقتی به این هیولای فیزیکی نگاه میکنیم میفهمیم که به شدت گرسنه است.
گرسنه برق؟
آره، خالص برق. گزارشی آمار تکان دهنده میده. فقط برای آموزش مدل GPT-5 به اندازه مصرف سالانه هزاران خانوار انرژی نیازه.
حالا اینو تو مقیاس استارگیت ضرب کن.
دقیقاً. تحلیلگرا تخمین زدن که این دژ هوش مصنوعی برای روشن موندن به 5 گیگاوات برق نیاز داره. 5 گیگاوات.
عدد ترسناکیه.
این معادل برقیه که برای روشن نگه داشتن چندین شهر بزرگ به صورت همزمان نیاز داری و شبکه توزیع برق فعلی آمریکا اصلاً توانایی تأمین اینو نداره.
اگه وصلش کنن به شبکه شهری کل سیستم برق اون ایالت فرو می‌ریزه.
خب چیزی که اینجا شگفت انگیزه راهکاریه که مایکروسافت انتخاب کرده. وقتی شبکه عمومی فرسوده است چیکار می‌کنی؟
کل شبکه رو دور می‌زنی.
آره. اونا رفتن سراغ استخدام متخصصان انرژی هسته‌ای برای ساخت ریاکتورهای ماژولار کوچیک یا همون SMR.
دیوار به دیوار دیتا سنتر.
ولی صبر کن. ببین، تو که نمیتونی یه ریاکتور هسته‌ای رو مثل یه سرور سفارش بدی. ساختن نیروگاه ده‌ها سال زمان میبره.
درسته، نیروگاه‌های سنتی اینطوریان.
خب درگیری با نهادهای نظارتی، محیط زیست، چطور میخوان این موانع وحشتناک رگولاتوری رو دور بزنن؟
این همون جاییه که باید تفاوت اسمارها رو با نیروگاه‌های سنتی درک کنیم. نیروگاه‌های سنتی مثل چرنوبیل
یا فوکوشیما.
آره، اونا مثل ساختن یه عمارت غول‌پیکر از صفر تا صد هستن. سالها طراحی و بتون ریزی میخوان. اما اسمارها مفهومشون متفاوته. اونا رو مثل خونه های پیش ساخته لگویی در نظر بگیر.
یعنی تو کارخونه ساخته میشن؟
دقیقاً. قطعات این راکتورها تو محیط کنترل شده کارخونه انبوه ساخته میشن، با قطار میرن محل سایت اسکایت و اونجا فقط به هم متصل میشن.
چقدر جالب.
تازه به خاطر اندازه شون سیستم های ایمنی ساده تری دارن. برای همین پروسه تاییدیه گرفتن از کمیسیون مقررات هسته‌ای خیلی سریع تره.
عجب، پس یعنی شرکت نرم افزاری داره برای خودش قلب اتمی میسازه.
یه قلب اتمی برای یه مغز مصنوعی.
این ترکیب هم مسحور کننده است هم راستش دلهره‌آور.
دلهره‌آوره چون معادلات قدرت رو عوض میکنه. تو قرن 20 پایگاه‌های موشکی و چاه‌های نفت تعیین کننده قدرت بودن.
الان دیتا سنترها جای اونا رو گرفتن.
بله، دیتا سنترهایی که با انرژی هسته‌ای تغذیه میشن. اتم الان سوخت الگوریتم هاست.
خب حالا که یه نیروگاه 5 گیگاواتی داریم، این برق قرار کجا مصرف بشه؟ بیا بریم سراغ مغز سیستم، یعنی سخت افزار.
بحث تراشه ها.
تو گزارش به توسعه تراشه اختصاصی مایکروسافت یعنی مایا 100 اشاره شده. اینجا یه سوال بزرگ پیش میاد. چرا؟
چرا خودشون میسازن؟
آره، انویدیا که الان پادشاه بلا منازع پردازنده هاست، چرا مایکروسافت با این همه دردسر خودش چیپ میسازه؟ مگه 100 میلیارد بودجه ندارن؟ خب بدن به انویدیا؟
خب اینجا باید نگاه اقتصادی و فنی رو با هم ترکیب کنیم. اتفاقا وابستگی کامل به یه تأمین کننده مثل انویدیا برای مایکروسافت یه خودکشی مالیه.
به خاطر قیمت بالا؟
حاشیه سود انویدیا خیلی بالاست. اگه مایکروسافت بخواد تمام تراشه‌های فاز 5 رو از اونا بخره، همون بودجه 100 میلیاردی هم کم میاد.
پس فقط بحث صرفه‌جویی تو هزینه هاست؟
نه، بحث فنی خیلی مهمتره. تراش‌های انویدیا برای استفاده عمومی طراحی شدن.
یعنی برای همه جور مشتری؟
دقیقاً. اما مایکروسافت و اوپن ای آی الان مدل‌های زبانیشون خیلی خاص شده. اونا تراشه‌ای می‌خوان که انحصاراً برای بارهای کاری خودشون بهینه شده باشه. هیچ چیز اضافه‌ای نداشته باشه.
تو گزارش به یه مفهوم فنی اشاره شده بود. دیوار حافظه. و اینکه معماری مایا چطور این دیوار رو میشکنه؟ میتونی اینو با یه مثال ساده کالبدشه کافی کنی؟
حتما. تصور کن یه ماشین مسابقه فرمول 1 بی‌نهایت سری داری.
که این همون پردازنده است.
آره. اما این ماشین برای حرکت با اون سرعت سوخت میخواد. تو کامپیوتر داده‌ها همون سوختن. حالا مشکل کجاست؟ لوله‌ای که سوخت رو از باک به موتور میرسونه خیلی باریکه.
آها، این همون پهنای باند حافظ است. پس ماشین هر چقدرم سریع باشه مجبور منتظر بمونه تا سوخت قطره قطره بهش برسه.
دقیقاً زدی به هدف. پردازنده بیکار میمونه تا داده ها برسن. مهندسا به این گلوگاه میگن دیوار حافظه. کلی زمان و انرژی هم هدر میره.
پس تراشه مایا برای حل این مشکل طراحی شده.
بله. فاصله فیزیکی بین پردازنده و حافظه رو به حد اقل رسونده تا پهنای باند به حد اکثر برسه.
پس هدف مایکروسافت فقط فرار از سایه انویدیا نیست. اونا دارن یه زنجیره کاملا تحت کنترل میسازن.
استراتژی یک پارچگی عمودی، از معدن اورانیوم و سوخت هسته‌ای تا طراحی سیلیکون مایا و نهایتاً کدهای اوپن ای آی، همه رو میخوان تو کنترل مطلق خودشون داشته باشن
تا بتونن به هوش جامعه مصنوعی یا ای جی آی برسن.
دقیقاً، این تنها مسیر ممکنه.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ تو که الان داری به این صحبت ها گوش میدی، شاید بپرسی این دیتا سنتر هسته‌ای 100 میلیارد دلاری چه تأثیری رو زندگی من داره؟
تغییر ماهیت زندگی بشر.
آره، ما داریم وارد عصری میشیم که مفهوم سخت افزار داره زندگی رو تغییر میده. وقتی شرکت ها برای زنده نگه داشتن سرورهاشون نیروگاه میسازن، یعنی منابع کره زمین داره مسیرش عوض میشه.
این همون نقطه ایه که باید روش مکس کنیم. این تکامل فیزیکی همه چیز رو تو دنیای تو تغییر میده.
از کشف داروهای جدید تا مدل سازی اقلیمی.
بله، سیستم های هوش مصنوعی تو همین دژها قرار تصمیمات کلان بگیرن. اگه درک نکنی که موتور محرک فردا دیگه اپلیکیشن موبایل نیست،
بلکه پیوند انرژی هسته‌ای و سیلیکون های سفارشیه،
درک درستی از آینده نخواهی داشت. زیرساختای آینده با سیمان و فولاد و اورانیوم ساخته میشن.
بسیار خوب. بیا قبل از اینکه این کاوش عمیق رو ببندیم، یه جمع‌بندی سری داشته باشیم. ما 3 تا تیکه از این پازل رو کنار هم گذاشتیم.
بله.
اول فهمیدیم هوش مصنوعی دیگه فقط نرم افزار نیست. یه جنگ فیزیکیه، مثل پروژه استارگیت. دوم اینکه آیندهش به شکافت هسته‌ای و SMR ها گره خورده
و بدون اونا از گرسنگی میمیرن.
دقیقاً. و سوم، انحصار سیلیکونی داره شکسته میشه و غول‌ها دارن به سمت استقلال سخت ابزاری کامل حرکت میکنن.
جمع‌بندی عالی بود، اما راستاش این موضوع یه سوال خیلی مهم رو به وجود میاره. یه زاویه‌ای که بعد عمیقاً بهش فکر کنیم.
چه سوالی؟
ما داریم تماشا میکنیم که غول‌های فناوری چطور دارن کاملاً مستقل میشن، نیروگاه هسته‌ای خودشون رو میسازن، سخت افزار خودشون رو طراحی میکنن و دارن هوش جامعه مصنوعی رو خلق میکنن.
بودجهشون هم که از خیلی کشورها بیشتره.
دقیقاً. با این اوصاف آیا هنوزم میتونیم به این نهادها به چشمه یه شرکت تجاری ساده نگاه کنیم، یا داریم تولد یه موجودیت جدید رو تماشا میکنیم؟ چیزی که من بهش میگم دولت ملت‌های تکنولوژیک خودکفا.
دولت ملت‌های تکنولوژیک.
آره، اونا انرژی نامحدود و هوش بی‌رقیب دارن. وقتی یه نهاد غیر دولتی هم ریاکتور هسته‌ای داره هم AGI، چه کسی قرار روش نظارت کنه؟ دولت‌هایی که حتی نمیتونن کابلکشی برق این دیتا سنترها رو انجام بدن، چطور میتونن اینا رو مهار کنن؟
عجب سوال تکان دهنده ای. واقعا وقتی بهش فکر میکنی میبینی معادلات قدرت چطور داره عوض میشه.
بله، دنیای عجیبی پیش رو داریم.
این دقیقاً سوالیه که نمیشه راحت ازش گذشت. ما این سوال باز رو برای تو رها میکنیم تا خودت تو ذهنت حلاجیش کنی. اینکه تحت سلطه این دژها در میایم یا دنیای بهتری میسازیم چیزیه که فقط زمان مشخص میکنه.
دقیقاً.
خب از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودی خیلی ممنونیم. امیدواریم این گفتگو پنجره جدیدی به روی درک تو باز کرده باشه. تا یه کاوش عمیق دیگه، مراقب ذهن کنجکاوت باش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.